بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان و آفریننده هستی، هستی که به هر کجا که می نگری وجود نازنین او را می بینی. به دریا اگر بنگری او را می بینی، به صحرا بنگری همچنین، به کوه و در و دشت هر کجا که بنگری خدا رو میبینی، خدایی که به خاطر اون عشق زیادی که به بنده هاش داره براشون پیامبران رو فرستاده، برای اینکه هدایت بشن، برای اینکه زندگی دنیایی و اخروی خوبی داشته باشن. ساده و شسته رفتش همینه. بعد پیامبران یکی پس از دیگری آمدند و آمدند و آمدند تا نگین انگشتری رسالت بر روی این خاتم قرار گرفت و بر روی این نگین قرار، بر روی این انگشتر قرار گرفت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله که در ایام ولادت ایشون هستیم. بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و عرض سلام و شب بخیر و عصر بخیر و روز بخیر دارم برای کسانی که در ایران، اروپا، آمریکا و یا در سمت شرق و استرالیا اون برا دارن ما رو میبینن. انشالله که ایام به کامتون باشه و این عید عزیز میلاد پیامبر رو بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. ویژه برنامه امت واحده رو داریم تقدیمتون میکنیم. از شنبه اومدیم هر شب 7:30 تا ساعت 8:30، امشب یه کوچولو با تاخیر اومدیم، ببخشید. انشالله گفتگوی خودم رو تا لحظاتی دیگر آغاز خواهم کرد. همونطور که میدونید توی این برنامه با متفکران و اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه تقریب بین مذاهب اسلامی راهکارها رو بررسی میکنیم، الگوها رو بررسی میکنیم، نگاهی به سیره اهل بیت عصمت و طهارت داریم، نگاهی به قرآن کریم داریم و همراه خواهیم بود با کارشناس و میهمان خوبمون امشب در استدیو. افتخار به ما بدید، با ما همراه باشید. اگه شما هم نظری داشتید به ما بگید که بسیار ممنون میشم. شبتون بخیر، عیدتون مبارک. اینجا امت واحد است.
آسمون رو ببین، چشمشون رو بزنید، میبینن ولادت رحمت العالمین. حبیب همه دل اومده، حبیب خود خدا اومده، ترانه لب فرشته ها یا محمد. حبیب همه دل اومده، حبیب خود خدا اومده، ترانه لب فرشته ها یا محمد. تا مدینه دلامون با هوای تو پرزد، از سلام و علالش از دخیل یا محمد، از دخیل یا محمد. راز خلقت و همین دریای بیکرون، راز خلقت همین دریای بیکرون، سر نور تو کسی جز خدا نمیدونه. شبی که شادی زهرا میشه، گل یاد عاشقی وا میشه. شبی که شادی زهرا میشه، گل یاد عاشقی وا میشه. جلا میشه مثل کبوتری که رها میشه، غرق دریای نورم سر سپرده احمد، از سلام و علالش از دخیل محمد، از دخیل.
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز بیننده، یک بار دیگه بهتون سلام عرض میکنم. به اونایی که همین الان تلویزیون رو روشن کردید یا کانال رو عوض کردید دارید ما رو میبینید زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت، شبتون بخیر، ایام به کامتون باشه. شیعه، سنی، مالکی، حنفی، شافعی، زیدی، هر کسی با هر مذهبی، مسیحی و در واقع یهودی، نمیدونم. من دیشب بهتون گفتم این ایام نه فقط به مسلمانان که باید به بشریت تبریک گفت به خاطر آمدن رحمتن للعالمین. امیدوارم که گفتگوی امشب من رو هم دنبال بکنید با کارشناسی که ناماشنا هستن، با برنامه هایشون در ایام و مناسبت های متعدد همراه بودید، محقق و پژوهشگر عزیز در حوزه مباحث قرآنی که امشب در خدمت ایشون هستیم، صاحب رأی و صاحب نظر در بحث امت واحد در قرآن کریم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید ملکی. استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید و عیدتون هم مبارک.
متشکرم، ممنونم. همچنین بسم الله الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محصول استالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین تبریک ایام.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. امیدوارم که امشب گفتگوی خوبی داشته باشیم
اینجا.
توی مثل دو شب گذشته که شب اول در خدمت آقای مبلغی بودیم، دیشب هم در خدمت آقای دکتر زمانی بودیم. آیه مبلغی، خب یک بحثی رو از آیه انما المؤمنون اخوه ایشون برامون ارائه دادن و راجبی صحبت کردن، تحلیلی داشتن که این برادری که خدا میگه برای تعارف نیست، خدا اهل تعارف نیست، که باید از عمق جانمون باشه. حالا نکاتی از حضرت امیر آوردن. دیشب هم آیه دکتر زمانی بحثشون الگوهای معاصر در تقریب و وحدت بود که از مرحوم شیخ شلتو توحید الله بروجردی شروع کردن تا آقای عبدالقادر عباسی، یک عالم اهل سنت در ظاهرن سمت مهاباد و اینها هستن، الان هم زنده هستن، خدا حفظش کنه، که چه عجیب داستانهای آقای زمانی ازشون نقل کردن. و شخصی به نام عبدالعین راویل در مسکوی روسیه که این نقل آقای دکتر زمانیه که نمایندگی جامعه المصطفى و حوزه علمیه در مسکو رو ما با حمایت ایشون که اهل سنت هست را انداختیم. وقتی اینا برای مخاطب و بیننده گفته بشه و عامه مردم، اون موقع میبینن که این وحدت اگه اتفاق بیفته چه آثار و برکاتی داره. امشب هر کجا که شما هستید خدا رو شکر بحث قرآنی هست. قرآن عزیز برامون چی میگه آیه ملکی؟ شاید بعضی از ماها فقط انما المؤمنون اخوه رو مثلا خیلی شنیدیم و روش مانور میدیم، آیات دیگه هم هست؟
بله، عرض میکنم خدمت شما. یه نگاه تاریخی یک دقیقه دو دقیقه داشته باشیم که
بله حتما.
مستشرقین نسبت به بعثت پیامبر عظیم الشان چی گفتن، مثل نهرو، مثل گوستاو لوبون و امثال اینها، مشترک حرف اینها اینه که پیامبر عظیم الشان در جامعه‌ای به پیامبری مبعوث شد که ویژگی‌هاش اینا بود: یک، اختلاف، تفرقه، دشمنی، عداوت، بغض و کینه شطوری چند ده ساله. در بعضی از تعبیرها هست که مثلا فرض کنید از یک قبیله شطوری میرفت، مثلا فرض کنید علف یک قبیله دیگری رو میخورد، همین زمینه میشد برای اینکه چند ده سال این دو قبیله با هم بجنگن و همدیگر رو بکشن، به خاطر اینکه مثلا یه حیوانی رفته یه مقدار علف اون قبیله رو. یعنی از تمدن خبری نبود و نامی از عربستان در اون زمان در بین کشورهای متمدن مثل ایران و مصر و ازدالک وجود نداشت. بله. در یک چنین فضای پیامبر عظیم الشان به پیامبری مبعوث شده که همم از بچگی او رو میشناسن، یعنی قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشه به عنوان یک انسان متعالی، مترقی، متمدن که بهش میگن محمد امین. وقتی هم که یه شخص ظالمی میاد اونجا و میخواد به مردم، اون شخصی فروشنده میاد مردم میخواد بهشان ظلم کنن، اون گروه حلف الفضول رو راه اندازی میکنه و جوانها رو جمع میکنه برای دفاع از یک شخص مظلوم و ارائه عدالت و حق. در یک چنین جامعه ای که در نهج البلاغه داره که اینها حتی فکر این که بتونن یه جای گرم و نرمی پیدا کنن و زندگیشون رو اونجا بگسترانن هم نداشتن، روی سنگهای خطور نمیکرد. و ببینید در یک چنین فضایی پیامبر عظیمشان آمد امت تشکیل داد، افتراق را، دشمنی را، کینه را، همه اینها رو از بین برد، تبدیل به اتحاد کرد. یعنی یکی از علتهای خروج از تمدن افتراقه، دشمنیه، بیفکریه و عقل حاکم نبودنه، نفس و حیوانیت حاکم بودنه. پیامبر عظیمشان اولین کاری که انجام داد آمد آرام آرام این امت را شکل داد. وقتی که این امت و این جامعه اسلامی یا امت اسلامی شکل میگیرد، اون حاکمیت اسلامی، نظام اسلامی، دستورات اسلامی، اجرای احکام اسلامی، اجرای دستورات و سنت پیامبر تو جامعه شکل میگیره، توی غار که شکل نمیگیره. لذا من آیاتی از این دست آیات رو من انتخاب کردم تا ویژگی های امت اسلامی را در ضمن تحقق بخشیدن امت اسلامی توسط اسلام و پیامبر رو بیان کنم.
ویژگی های امت اسلامی
بعد از این که بعد از این که این امت اسلامی را حضرت شکل داد،
دادن، تحقق پیدا کرد.
بذار شما میگید در مکه که حضرت 13 سال در مکه تشریف دارن، درسته؟
بله.
3 سالش تبلیغش مخفیه،
مخفیه.
تو اون 3 سال حضرت در 3 سالی که مخفی است و آشکار نکرده دعوت خودش رو داره چیکار میکنه؟ داره امت میسازه، داره یارانی را تربیت میکند تا اون زیر ساخت اصلی امت شکل بگیره،
کادر سازی
میکنه. لذاست که وقتی که فستع به ما تعمر و اعرض عن المشرکین، که این رمز عملیاته، وقتی که داده میشه و حضرت بعد از این دیگه و انذر عشیرتک الاقربین، حالا هم که به خط زدی اول از اقربین شروع کن که حضرت هم شروع میکنه، خب حضرت دیگه یار داره، تنها نیست. اول من اسلم از تعمیر زنامون علیه از بین مردان و اول من اسلم از بین زنان حضرت خدیجه است و افرادی که تو این 3 سال حضرت یارگیری کرده و به قول شما کادر سازی کرده. پس زیر ساخت اون امت را شکل داده. ویژگی اون امت چند ده نفره که حضرت شکل داده چیه؟ کسی نیست که، یک دلداده به خدا، دیگه از بت و بت پرستی و دلدادگی به طاغوت و بت معنا نداره. صد دل ها یک دل شدن، حضرت دل اینها رو بند کرده به محبت خدای سبحان، یعنی موحدشون کرده. امت واحده یعنی امت توحیدی، امتی که همه واحدن و توجهشون به یک چیزه و اون خداست، ایاک
نعبد
و ایاک نستعین.
همه واحدند زیر پرچم احد،
تبارک الله، زیر پرچم توحید، زیر پرچم الله. اولین کاری که حضرت انجام میده سازماندهی آدم ها زیر پرچم لا اله
الا الله.
لذا اولین شعاری هم که حضرت وقتی که این آیا نازل شد، حضرت بالای کوه صفا قرار گرفت و اونجا واسباها اصطلاح عرب در وقتی این رو فریاد میکشد که یک حمله ای غافلگیرانه نسبت به اون قوم قبیله صورت گرفته باشه. خب وقتی که چنین چیزی، مثلا فرض کنید ما توی عرب خودمون، مثلا یک کسی بگه مثلا واویلا، مثلا بگه، همه متوجه میشه که اتفاق ناگواری برای اون شخص افتاده. واسبا هم یعنی همین، همه دورش جمع شدن که چه اتفاقی افتاده. از آن فرمود که اگر من به شما بگم پشت این کوه دشمن صف کشیده است که به این شهر حمله کند، سخن ما را قبول میکنید؟ گفتم ما تا به حال دروغ از شما نشنیدیم، حرف شما را قبول میکنیم. فرمود خیلی خوب، حالا اگر به شما بگم که سعادت شما در دنیا و آخرت این است که بگویید لا اله الا الله تفلحو، قبول میکنید؟ اینجا بود که ولوله ها افتاد که عجب، این پیامبری که تا دیروز از این حرفا برای ما نمیزد الان حرف جدیدی داره میزنه. اونجا بود که ابولهب و اینها دشمنی خودشون را آغاز کردن، که من نمیخوام دیگه وارد این قصه بشم. میخوام عرض کنم که وقتی که حضرت پیامبری مبعوث میشود، اولین کاری که انجام میدهد زیر ساختهای امت واحده توحیدی را شکل میدهد.
بله.
وقتی که وارد مدینه میشود اولین کاری که انجام میده چیست؟ پایگاه امت اسلامی را شکل میده. اولین کاری که انجام میده مسجد میسازه، چون این امت پایگاه میخواد. پایگاه این امت کجاست؟ مسجده. مسجد کجاست؟ مسجد محراب دارد، اونجا محل حرب است، هم با دشمن بیرونی که جهاد نیاز داره که همون دشمنان بیرون، هم دشمن درونی که او هم جهاد اکبر نیاز دارد. دشمن درونی ما هوای نفس و شیطان، دشمن بیرونی ما مشرکان و مخالفینی که با اسلام در منافقان. حضرت اونجا اولین کاری که انجام میده برای امت اسلامی پایگاه میسازد. توسط کی؟ توسط اون بدنه اصلی و اولی امت اسلامی. اونا کیا هستند؟ مهاجرینی که از مکه با حضرت آمدن، یعنی همون تیمی که حضرت اونجا ساخت تا اینکه اون امت اسلامی را توسعه بدهد. خب بعدی هم که وارد مدینه شد، انصار آمدن با مهاجر یکی شدن، یک امت واحده وسیع تری را شکل دادن. ببینید چه حلقه به حلقه حضرت میاد جلو. حلقه اولیتون سه سال اول که دعوتش مخفی است، بعد از اون که دعوتش علنی میکنه افراد زیادی باز قابل توجهی به این حلقه اضافه میشن. اون مردم مشرکان مکه بر نمیتابن حضرت را تا اینکه حضرت از مکه به مدینه هجرت میکنه و افراد رو با خودش همراه خودش، اون افراد امت واحده رو با خودش میاره و در مدینه اون عقد و اخوت برادری را بین مهاجر و انصار میخواند. اونجاست که مثلا عقد و اخوت بین اینها خوانده میشه. بعد میبینن که همه اینها با هم، از جمله از مهاجرین خود از تعمیر سلام علیه، از جمله از مهاجرین خود پیامبر عظیم الشانه، عمدتاً حضرت بین مهاجر و انصار، یعنی یک نفر از انصار یک نفر از مهاجر عقد و اخوت میخون. همه ری که خون دیدن از تعمیر موند، گفتن پس علی گفت او برادر من است، بلکه بالاتر از اون گفت او جان من است. انفسنا و انفسکم که در سوره آیه مباهله مطرح کرد. خب ببینید گام بعدی که انجام میده اونجا جامعه اسلامی یا امت توحیدی، امت واحده توحیدی شکل میگیره و از اونجا شروع میکنه این نورافشانی اتفاق توسعه پیدا کردن. که گستاو لمون داره این جمله رو که در کمتر از یک قرن این حرکت بسیار عمیق و بسیار نورانی نصف کره زمین را در بر میگیره، ایران را، عرض میکنم که مصر را، آفریقا را، جای مختلف را،
تا اندلس دیگه،
تا اندلس. ایشون تعبیری داره، میگه مسلمان ها یک پایشان در هند بود، پای دیگرشان در اندلس، یعنی کل اون منطقه رو. چرا؟ چون منطق داره. چرا؟ چون امت اسلامی درش دشمنی، تفرقه، اختلاف معنا و مفهوم نداره. لذاست که تو اون جنگ ها داره که اون راوی میگه که دیدم که 7-10 نفر زمین افتادن، همه از تشنگی دارن هلاک میشن، آب رو دادن به اولی، گفت اون قبلی من از من تشنه تره، نخورد، بعدیش تا آخرش که رفت دید اون آخریش از دنیا رفته، برگشت به اولی دید اولی هم از دنیا رفته. یعنی برادری به این حد که حاضره که منافع از منافع خودش بگذره و به منافع برادر خودش فکر کنه.
بله استاد خیلی خوبه.
من یه مقدمه رفتم چون میخوام آیاتش رو اگر فرصت
آره حتما حتما ان شاء الله میریم سراغ آیاتم و بررسی میکنیم. توی برنامه یا امت واحده سعی میکنیم سوالی هم اگر باشه به نمایندگی از مردم عرض بکنیم خدمت شما. خب مسئله وحدت همونطور که پیروان خیلی زیادی و معتقدین و نظریه پردازای خیلی زیادی داره که حالا ما توفیق داریم توی این برنامه با اساتیدی مثل شما صحبت میکنیم و دیگر عزیزان، بعضی هم هستن که مخالف این اتفاقن دیگه. در یک مقاله بود بر ضد وحدت نوشته شده بود، من دیدم که آقای نویسنده اشاره کرده که شما ای کسانی که ادعای تقریب و وحدت دارید چگونه میخواید این اتفاق رو رقم بزنید در حالی که در زمانی که خود پیغمبر هم بود باز اونجا اختلاف وجود داشت، بر سر در واقع بالای سر پیغمبر اختلاف نظر وجود داشت، بعد از اون اختلاف نظرها ادامه داشت، اصلا گویی که در واقع شکلگیری اسلام و موقعی که دیگه همه چیز مقدار آروم شد با اختلاف ادامه پیدا کرده است.
درست.
حالا بعد 1400 سال شما چجوری میخواید وحدت ایجاد کنید؟ شاید یه نوجوان یا یه جوان یا یه کسی که مطالعات عمیقی نداشته باشه شوکه بشه در نگاه اول. اگر آیه قرآنی در موضوع بله. شما اشاره داره به این بله. لابلای صحبت ها پاسخ بدید یا اینکه نه یه پکه خاصی الان اختصاص بدید.
خواهش میکنم. ببینید وقتی که قرآن این پیام رو داره که حتی به غیر مسلمان ها هم میگوید که تعالوا الی کلمة سواء
بیننا و بینکم،
بیاید رو مشترکات. یعنی اسلام پیامش پیام الفت و مهربانی و اتحاد و وحدته. اونهایی که شمشیر اختلاف رو کشیدن و امت اسلامی رو ازه و قطعه قطعه می کنن، من نمیخوام نیت خانی کنم ولی قطعا عملشون برخلاف دستورات قرآنه. من داخل فرانتزی نرز کنم، ممکنه این سوال هم پیش بیاد که خب شما واقعا مثلا شما دهه فاطمیه میگیرید، برای حضرت زهرا سلام علیها مراسم میگیرید و معتقدید که او شهید شده است، اختلافات زیادی نسبت به قدیر دارید، شما معتقد به قدیر هستید، شما معتقد به این که پیامبر عظیم الشان به دستور خدای سبحان از تعمیر رو جانشین خودش قرار داد معرفی کرد، اما گروه دیگر این رو قبول ندارند. در بین خود شیعه هم بعضیا چهار امامی هستند، بعضیا شش امامی هستند، بعضیا هفت امامی هستند، اختلافی هم در خود فرق شیعه وجود داره. وقت با این همه اختلاف ها شما چطور حرف از وحدت میزنید؟
بله.
من عرضم اینجا اینه، اون آیه قرآن یادمون نره که کسی که مؤمن نیست مسلمان نیست، قرآن او رو دعوت به مشترکات میکنه، میگه بیاید روی اون کلماتی که با هم مشترک هستیم رو اونها تمرکز کنیم تا جنگ و دعوا پیش نیاد. ما عرضمون این نیست که در ایام وحدت که باید در طول سال باشه بلکه در طول قرون باشه کسی از اعتقادات خودش دست برداره. ما یک مشترکات داریم، میگیم ما امت اسلامی مشترک اول ما این است که همه خدا پرستیم، همه پیامبر را به عنوان پیامبر خاتم قبول داریم، همه قرآن را به عنوان معجزه پیامبر و کتاب آسمانی قبول داریم، همه برزخ و معاد را قبول داریم. خب ما 5-6 تا مشترک اصلی داریم. حالا تو بحث امامت و بحثای تاریخی که وجود داره اونجا با هم اختلاف نظر، اختلافاتمون رو بحث خانوادگی قرار میدیم. اعضای خانواده با هم اختلاف دارن، میشنه با هم یا حل میکنن یا نه، هر کسی موضع خودشو داره، اما همه اعضای خانواده اسلام هستیم. چه اگر ما این کار رو انجام ندیم دشمن در بین ما رخ نکند، همین میشود که الان داره صورت میگیره. یعنی میاد تمام ثروت عربستان رو میبره، بعد توهین هم میکنه، میگه که اینا گاو شیر دهن، ما شیر اینها رو، یعنی تعبیری گاو به اینها میکنه. خب برای جهان اسلام این خیلی تعبیر تلخیه که به جامعه اسلامی، به کشورهای اسلامی، به حاکمان اسلامی چنین دشمن چنین
تعبیر
رو به کار ببره. این خیلی، یعنی ما نباید بر بتابیم چنین فضایی. چرا این اتفاق افتاده؟ چون همه یه ما رو دشمن ورود پیدا کرده، اختلاف انداخته و ما رو بر علیه هم داده، جنگ نیابتی رو شکل داده. یعنی به جایی که خودش هزینه کنه تو جنگای صلیبی که خب کلی اونا کشته میدادن،
بله،
خب این در از جنگ صلیبی رو رخ انجام داده، اما توسط خود ما، یعنی جنگ نیابتی مسلمان بر علیه مسلمان.
اون فرض تصاد
احسن افتراق بینداز تا سیادت کن، یا تعبیر فارسیش اینه که اختلاف بینداز حکومت کن. ما بحث وحدتمون و این که با هم اختلاف نداشته باشیم معنیش نیست که دست از عقایدمون که در مسائل اعتقادی به ازدار وجود داریست اونها رو ما کنار بگذاریم. نه، اونا که به جای خودش بحثش هست دیگه، با هم میشینیم مباحثه میکنیم، حالا یا میپذیریم یا نمیپذیریم، اما رو مشترکات با هم باشیم که دشمن در ما رخنه نکنه و جهان اسلام رو تیکه تیکه نکنه که ما این که الان داره این کار کرد. علی حال حکومت عثمانی خب یک قلم روی وسیعی داشت، خب اینا ورود کردن، نفوذ کردن، همین رو تیکه تیکه کردن، کما اینکه الان هم باز دست بردار
نیستن.
ما عرضمون اینه که بر اساس دستور قرآن که وعتصموا بحبل الله جمیعا، همه به حبل الهی، اونم جمیعا اجتماعی امتی چنگ بزنیم، نه فردی. وعتصموا بحبل الله، همگی جمیعا به حبل الهی، قرآن بشود محور ما. خب قرآن قبول دارید؟ بله. اصل قرآن قبول دارید؟ بله. حالا تو تفسیر آیات با هم اختلاف دارید، خب با هم بحث میکنید. مگر علمای در بحث اهل سنت میگه اونا چهار تا امام ندارن، میگه فتواهای مختلف ندارن. خب شیعه هم علمایشون با هم اختلاف نظر تو بحثای فرعی و غیر ذلک دارن، اما معنیش این نیست که اینا دیگه چون اختلاف دارن پس باید با هم بجنگن. عرض من این است که آیات قرآن ما رو دعوت میکنه به این که روی مشترکات بایستیم، اختلافات اعتقادی و تاریخ خودمون رو توی مجامع داخلی خودمون بحث بکنیم تا اینکه دشمن در ما نفوذ
نکنه. بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. این بخش اول گفتگوی من بود با استاد و پژوهشگر در حوزه مباحث قرآنی دکتر حمید ملکی عزیز که انشالله یک بخش دیگه در خدمتشون خواهیم بود و صحبت و گفتگو خواهیم کرد. این بحث مسیحیان و پروتستان ها و کاتولیک ها رو اصلا شاید خیلیاتون شنیدید، نمیخواییم بگیم که الگوی ما اونها هستن، اصلا یه بحث دیگه ایه، ولی به جان خودم الان دارن با هم زندگی میکنن، اون یه جور دیگه میره کلیسا، شاید ایشون تو کلیسا میره یه دعای دیگر رو میخونه، ولی ما هم میتونیم نماز خودمون رو هر کسی بخونه و دعای خودش رو بخونه، ولی در یک صف کنار هم قرار بگیریم و باور قلبی داشته باشیم که نفع همه در اینه. اگه من به او ضربه بزنم مطمئنن خودم هم دچار ضعف خواهم شد. دیشب آقای مبلغی گفتن اگه در صدد بعد بیایم که یک مذهب رو حذف بکنیم مطمئنن آسیب‌هایی دچار خود ما خواهد شد. به امید روزی که انشاءالله این وحدت رو در متن و در واقع عرصه جامعه ببینیم، بریم به اتاق فرمانی فاصله داشته باشیم، برمیگردیم و در خدمتتون.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العلي العظيم. آنگاه که رسالت محمدی با فتح و ظفر مسیری را طی می‌کنه و سوره انا فتحنا نازل میشه و نصر من الله و فتح قریب یار مسلمانان میشه، به عنوان الگو محمد و کسانی که همراه او بودند قرآن معرفی میکنه تا نسل‌های آینده متوجه این قضیه باشند. در جاهایی که اختلافات فراوانی بود و فتنه‌های عقیدتی کاذب، بت‌پرستی جایگزین توحید بود، بعثت محمد صلی الله علیه و سلم و نزول قرآن افرادی را در کنار هم قرار داد که همه با یک دیگر برادر شدند. قبیله‌های مختلف، گروه‌های مختلف و از همه مهمتر مهاجر و انصار همه در زیر پرچم توحید یک انسان واقعی در آمدند. قرآن به ما درس میده که شما در هر زمانی که میخواهید پیروز بشید و موفقیت از آن شما باشد، همچنان که کلمه توحید شما یکیست، قرآن شما یکیست، کعبه شما یکیست و دین شما یکیست، باید در راستای اجتماع هم از زندگی محمد و یارانش درس بگیرید.
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که با هم متحد باشید، یعنی فرمودن که المؤمن للمؤمن کالبنیاد یشد و بعض و بعضا، یعنی مسلمان با مسلمان دیگر، یعنی مسلمان ها با دیگر مانند اجزای یک ساختمان هستند که همه اجزای یک ساختمان در استحکام ساختمان اینها دخالت دارند. بعد فرمودن من شذ شد فی النار، کسی که از جماعت مسلمان ها جدا شود و به راه جدای از مسلمان ها را انتخاب کند، به تنهایی هم به جهنم می رود. یعنی در تاکید زیاد شده است. یا اون حدیث معروفی که کتاب مثل المؤمنین فی تواد و تراهم و تعاطف و تعاطف که مثل جسد ایزش تک آمن ازون تدا آلو سایر جسد به سهر و الحما، این حدیث را سعدیر همزاده ترجمه میکنه که بنی آدم اعضا یک دیگر هم که در آفرین یک گوهر هم چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نباید قرار بر همه باید.
وقتی که مسلمانان اتحاد داشته باشن اینا نمیتونن هیچ چیز دستشون بیاد، چون مسلمانان یه مقدار متفرقن، به خاطر اینا سو استفاده میکنن از این موقعیت. وقتی که مسلمانان اتحاد باشه اینا را به طور کلی از زمین محو کنن، اینا هیچ چیز نیستن. اینا چون یک عقیده نالایقی دارن، اینا میخوان همون عقیده را میخوان در جهان اسلام پایریزی کنن، پایبندی کنن. انشاءالله به مقصدشان نمیرسه. اینا همیشه انشاءالله اسلام پیروز است، دین واقعیت پیروز است، اینا انشاءالله نابود خواهد شد.
قرآن کریم می فرمایند و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این آیه قرآنی ما رو وادار به این می کند که در کنار هم برادرانه زندگی کنیم. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند المؤمن و اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمن هست. وقتی مؤمن فرمودند که برادر مؤمن هست، در اینجا دیگه مذهب مطرح نیست. از هر مذهبی از مذاهب اسلامی دنیا باشد او مؤمن هست و باید این رشته ایمانی و اخوت اسلامی را حفظ بکند. ما سفارشمون همون چیزی هست که در آیین مقدس اسلام آمده، حفظ وحدت، حفظ برادری، اخوت و اسلامی و عدم به خرج دادن خشونت علیه هم دیگر.
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، یک بار دیگه بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. ایام هفته وحدت رو و خلاصه ابتکار قشنگی که اتفاق افتاد به نقل اهل سنت، سال روز ولادت به نقل شیعیان، بعد این مابین رو هفته وحدت قرار دادن، چقدر خوش‌ذوقی و خوش‌سلیقگی است که امیدوارم که هیچ وقت شاهده تصاویر تلخی مثل این تصاویر آخر کلیپ که تقدیمتون شد نباشیم. نتیجه جدایی و تفرقه میشه همین تصاویر، میشه داعش و میشه تفکر تطرف و افرادگرایی و قبیله‌گرایی که به ضرر همه هست. امیدوارم که شاهده این اتفاقا نباشیم. با یکی دیگر از اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه مباحث تقریب و در واقع امت واحده همراه هستیم. امشب در برنامه امت واحده با نگاه قرآنی داریم بحث رو پیش میبریم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید ملک. استاد بریم سراغ آیات قرآن، چون وقتمونم داره میگذره، فرصتمونم کمه، حیف از آیات نشنه.
بله، ببینید در قرآن یکی از واژه‌هایی که ناظر است به همون امت واحده واژه حزب الله. در سوره مبارکه مائده آیه 56 می‌فرماید و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. با یه نفر که حزب درست نمیشه، بعد حتما اجتماعی افراد زیادی جمع بشن، اما تحت پرچم لا اله الا الله. با چه ویژگی هایی؟ دلدادگی به خدا، رسول خدا و کسانی که به خدا و رسول خدا ایمان دارن. در قرآن این الذین آمنوها در مقابل یهود و نصارا است. الذین آمنو و الذین هادو و نصارا، الذین آمنو یعنی کسانی که ایمان به خدا و پیامبر اسلام دارن. درسته؟ آیه 62 سوره بقره همینه. الذین آمنو و الذین هادو و نصارا و صائبین، اونا رو مطرح میکنه اونجا. پس میدید آمنو در مقابل یهود، در مقابل مسیحی، در مقابل صائبین.
استاد آیه 105 آل عمران یه چند کلمه که میام جلوتر، خدای چنین تعبیری داره: ولا تکونوا کالذین اختلفوا و تفرقوا بعد ما جاءهم البینات. اینجا این آمنوا و اختلفوا مراد همون یهود و نصارا است دیگه طبیعتا.
در اصل به مؤمنانی که یعنی کسانی که ایمان به خدا و پیامبر عظیم شان دارن میگه دیگه شما وارد اختلاف نشید،
لا تکونوا،
نباشید اهل اختلاف و تفرقه. پس نکته اول این است که مؤمنان در قرآن در مقابل یهودیان و نصارا است. پس مؤمن چه کسی است؟ کسی است که به خدا و پیامبر خاتم ایمان آورده باشد.
شما الان در تفسیر اون کلمه مؤمن رو میگید که حالا میخوام خیلی مهمه ها.
میخوام بگم پس بر اساس آیه قرآن تمام کسانی که به خدای سبحان و پیامبر عظیم شان ایمان دارن جزء
مؤمنینند.
انما المؤمنون اخوه، یعنی اینها، یعنی تمام کسانی که به خدا و رسول خدا ایمان دارند اینها برادر هم هستند. از حیث عاطفه برادر هم هستند، از حیث پشتیبانی برادر، مثل برادر هستند، از حیث حمایت مثل برادر هستند، از حیث حقوق اجتماعی. خب این تعبیر قرآن دیگه، ما که دیگه نمیتونیم این رو تعارف کنیم دربارش. خدای سبحان در این آیه میفرماید کسی وارد این امت واحده میشود که اینجا تعبیر به حزب الله کرده، که حزب الله و امت اسلامی پیروز است. وعده خداست فإن حزب الله هم الغالبون. بر کی غلبه میکنه؟ بر امت غیر اسلامی. اونهایی که میخوان با امت اسلامی مخالفت کنن همیشه امت اسلامی. امت اسلامی کیان؟ کسی که دل دادی به خدا و رسول خدا و مؤمنانن. مؤمنان کیانن؟ کسانی که ایمان به خدا و رسول خدا دارن. خب کسی که این دلدادگی نداشته باشه این وارد حزب الله و امت اسلامی
نمیشه.
اینجا باز داخل پرانتز عرض میکنم، این معنیش این نیست که ما از عقاید خودمون دست برداریم. ما داریم بحث امت و حاکمیت اسلام رو مطرح میکنیم. تو بحث اعتقادی ممکنه با هم اختلافات شدیدی داشته باشیم و هر کسی حاضر نباشه اعتقادات او رو، اما مشترکات ما این است که ایمان به خدا آیه است دیگه، ایمان به خدا و رسول خدا و ایمان علاقه دلدادگی به خدا و رسول خدا و کسانی که ایمان به خدا و رسول خدا دارن باید بهش دل بدی. دلدادی شما امت اسلامی رو شکل دادی. اگر شکل بدی میشه حزب الله. حزب الله همیشه غالبه.
بله. میتونم یه سوال بپرسم؟ یکی از اساتید در این باره میگفت که واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بعد سوال شد که این حبل الله چیه؟ ایشون بردن روی ثقله این، گفتن خدا خودش گفته این انی تارکم فیکم ثقله این کتاب الله و اطرتی. بعد بعضی ها سوال کردن که خب اینجا کتاب الله که مشترک ماست، اگه شد اطرتی اونجا ما یه اختلاف و دردسر نمیشه. من دوست دارم همین رو از شما سوال بپرسم. قرآن که واحد بین ما و همه هم قبول دارن، اگر رفتیم سراغ اطرت و اهل بیت پیامبر و خواستیم مبانی رو از اونها و از روایتشون بگیریم برای وحدت، به تناقض ممکنه برسیم؟ یعنی شیعه نمیتونه با رجوع به اون به این وحدت.
خود قرآن مسئله اطرت رو مطرح میکنه، اهل بیت رو مطرح میکنه. و ما اسألکم علیه الا المودت
فی القرب.
بنابراین جامعه اسلامی نمیتواند مودت و محبت نسبت به اهل بیت پیامبر نداشته باشه. بحث دستور شدت و ضعفه. میگن آقا ما محبت داریم اما شما اونها رو معصوم میدانید، ما معصوم نمیدانیم.
میتونیم یه اصل بگیریم اینو، یعنی بگیم امت واحده باید مودت با اهل بیت داشته باشه.
یه اصل شما همین آیه این الذین آمنو در رأس مؤمنان هست، تعمیر سلام علیه اهل بیت اسمت و طهارته. لذا حزب الله کسیه که امت واحده کسیه که دلداده خدا و رسول خدا و اهل بیت اسمت و طهارت باشه. الذین آمنو رأس مؤمنان، پیامبر عظیم شأن و بعد حضرت امیر و اولاد حضرت امیر سلام الله علیه اجمعین. خب پس ببینید امت واحده همه ویژگی داره. کدام برادر اهل سنت میشناسی که نسبت به اهل بیت علاقه؟ اگه نداشته باشه خب از قرآن داره، یعنی به حبل الهی جنگ
نزده.
خب نزده، خود قرآن داره این کار.
بله.
این کنتم تو بون الله فتبعونی یحببکم الله. اگه میخواید خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید، اگه از من تبعیت کنید خدا شما رو دوست میداره. خب اگر از من تبعیت کنید من میگم
من
کنتم مولا فهذا علیون مولا. خب اونجا هم باز اختلاف اینه که نه، این که گفته مولا یعنی دوست بدارید. خیلی خب تا اونجاش با همین
بیایم این مشترکه رو بگیریم.
اون اختلاف رو توی جلسات گفتگوهامون با هم بشینیم، توی مدرسه هامون بشینیم با هم بحث کنیم. چرا اختلاف رو بریم بالا دشمن نفوذ کنه و ما رو به جان هم بیاندازه تا سوار بر منابی؟ ترامپ علنا بیان میکنه میگه اصلا من عراق نرفتم مگر اینکه نفتشو ببرم، تو سوریه حضور ندارم میگه که نفتشو، من بیکار محلکی نیستم. خب تو روز روشن داره توهین میکنه به جامعه کشورهای اسلامی
امت. بله.
ببینید حالا سوریه که از برادر اهل سنتن، عراق اصلا بحث سنی و شیعه برای اون مطرح نیست.
آره.
براش منابع ذخایر زیرزمینی براش مطرحه، منافع براش مطرحه. خود چرا با جهان اسلام اختلافاتی که میتونه توی میز کنفرانس بشینه با هم گفتگو داشته باشه، این رو علنی میکنه و دشمن نفوذ میکنه و جنگ نیابتی راه میندازه. این یک آیه.
ما تقریبا 3 دقیقه فرصت داریم، میدونم حرفم زیاده برای گفتن.
بذارید آیه دیگه، مائده 51، فهمت امت واحده محورش خدا و رسول و مؤمنان است. خب در قبالش فرمود که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، اونها رو سرپرست خودتون قرار ندید، به اونها مهر و محبت نورزید. چرا؟ چون بعضی هم اولیاء و بعض اونها با همه. چون فکر کردی که فرض کنید رفتید اونم ترامپ رو دعوت کردید که اون ترامپ جاق با شما همراه نیست. و من یتولهم منکم فانهم منهم، اگر شما دل بدید به اونها از اونها میشید، اونها از شما نمیشن. شما رو جذب میکنن میبرن.
من تشبه به قوم
فهومه. درست؟ خب پس میگی که یه وقت خواستی امت تشکیل بدی بر محور ترامپ و صهیونیست و اسرائیل و یهود و نصارا قرار نده. محور امت اسلامی خداست، رسول خداست و مؤمنان است.
رحما بینهم باشن.
احسن. خب اینم یک آیه. من آخه همه مقدمات رو چیدیم که چند تا آیه بخونم.
بله.
یک آیه دیگه بذار بخونم و حالا همین بحث بله عرض میکنم که وعتصم به حبل الله جمیعا، یعنی نکته داره اون نکته رو عرض میکنه. ببینید وعتصم به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این امر خداست. آی جان اسلام، قرآن، حبل الله رو بمیدن قرآنه. به قرآن متمسک بشید، حق ندارید از هم جدا بشید. ولا تفرقوا نهی، نفی نیست، نگفت که نمیشوید، میگه حق ندارید از هم جدا بشید. چرا؟ وذکروا نعمت الله علیکم، نعمت بزرگی این امت اسلامی. چطور؟ از کنتم اعدا، شما قبلا با هم دشمن بودید. درست کردم یه شطور یه دونه یه مقداری علف اون قبیله دیگر رو میخورد، 30 سال این هم دیگر رو میکشتن.
آره.
شما با هم دشمن بودید. فعلف بین قلوبکم، اسلام آمد، خدای سبحان به خاطر اسلام و پیامبر عظیم شم بین شما الفت و مهربانی ایجاد کرد. فاسبحتم به نعمتهی اخوانا، به نعمت به خاطر نعمت اسلام و پیامبر شما با هم برادر شدید. این نعمت بزرگ از دست نده. شکر نعمت،
نعمتت
افزون کند. کفر نعمت از کفت
بیرون
کند. خوشا وقتی که این مهر و محبت را قرآن در بین شما ایجاد کرده، اسلام ایجاد کرده، شما نه تبدیلش نکنید. ولا تفرقوا، اگر شما دنبال تفرقه بروید اون نعمت تبدیل میشود به نقمت، دوباره اون جاهلیت اولا
برمیگرد. خیلی خوب، سپاسگزارم. خیلی ممنون از بچه های پخش که یه دقیقه به ما وقت اضافی دادن. استاد خیلی ممنون، خیلی لطف کردی، سپاسگزارم به خاطر حضورتون با دکتر استاد عزیز حمید ملکی، کارشناس و اندیشمند در حوزه تقریب در آیات قرآن صحبت و گفتگو کردم. فردا شب عمری باشه به شرط حیات با اندیشمندی دیگر صحبت خواهیم کرد در حوزه مباحث تقریب. عیدتون مبارک، ایام به کام و شب بخیر.
وجعله يقلد في صبره.